ترانه فرات.
غم تو روشنی چشم و جام من مولا، نمیدهم به هزاران بهاریم غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جام من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن تحلیل قیام تاریخی سالار شهیدان سلام الله علیه بود و بهترین تفسیر اون نهضت را سخنان و نامه های خود اون حضرت به عهده دارد. در وصیت نامه رسمی سالار شهیدان سلام الله علیه چنین آمده است که منظورم احیای سیره جد و پدرم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. سیره امیرالمؤمنین همون سیره رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا بود، چون حضرتش به منزله جان پیامبر بود و سیره رسول الله را ذات اقدس اله در قرآن تبیین کرد. زیرا اگر کسی به انسانیت کامل بار یافت، همه شؤون حیات او را برنامه الهی رهبری می کند و چون خدای سبحان کارش بر صراط مستقیم است، پس سیره رسول الله که به هدایت الله انجام گرفت بر صراط مستقیم خواهد بود. ان ربی علی صراط مستقیم. و قبل از هر چیزی تعیین سیره اون حضرت را باید از قرآن کریم استنباط کرد. خدای سبحان روشی که به پیامبرش آموخت این است، فرمود الف لام را کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. فرمود این قرآن به اون منظور نازل شده است که تو جامعه را نورانی کنی و مردم را از تیرگی و تاریکی برهانی و روشن کنی. این در صدر سوره است. پس اگر در سوره مبارکه حدید فرمود ما انبیا را نازل کرده ایم، کتابها را با انبیا نازل کرده ایم و انبیا را اعزام کرده ایم، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط و عدل قیام کنند، معلوم می شود این قیام به قسط و عدل هدف متوسط است نه هدف نهایی. هدف نهایی در سوره ابراهیم مشخص شد و اون نورانی شدن جامعه است. جامعه اگر نورانی شد کارش هم قسط و عدل خواهد بود. اونها که اهل قسط و عدلن انسانهای سالم و متوسط به خوبی هن. اما شاید به مقام شامخ نورانیت راه پیدا نکنن. نور عملی غیر از نور وصفی است و نور عملی و وصفی هم غیر از نور ذاتی است. هدف نهایی آن است که انسان نورانی بشود، از هر تیرگی و تباهی بیرون بیاید. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. که گاهی خدای سبحان قدرتش را از پرده غیب بیرون می آورد و حکومت اسلامی به دست صالحان روی زمین استوار می شود، به این شرط که مردم دارای این دو شرط باشند، یکی صبر و دیگری شکر، در قبل از پیروزی صابر باشند و بعد از پیروزی شاکر. اگر کسی در زمان نبرد استقامت و استواری را از دست بدهد به مقصد نمی رسد، و اگر بعد از پیروزی این پیروزی را غنیمت بداند و این را به عنوان یک پدیده مادی تلقی کند و خود را طلبکار ببیند، شاکر نخواهد شد. هم قبل از پیروزی صبر لازم است و هم بعد از پیروزی شکر لازم است تا یک نظام اسلامی مستقر بشود. شکر آن است که انسان نعمت را از آن خدا بداند و از این نعمت حد اکثر بهره را ببرد و هرگز خود را مغرور نبیند. در چند بخش قرآن کریم خدای سبحان فرمود ما عده‌ای را بردیم و شما را روی کار آوردیم تا ببینیم چه می کنید. هیچ ممکن نیست نعمتی به کسی برسد مگر اینکه در کنار اون نعمت آزمون الهی است. فرمود نه از اون نظر که شما شایسته حکومت بودید ما حکومت را به شما تفویض کردیم، تازه آغاز آزمون شماست، ببینیم شما چه می کنید، وقتی به قدرت رسیدید چه می کنید. اگر دیدیم معاذ الله خود را طلبکار یافتید و از این قدرت سوء استفاده کردید، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما را به دیار عدم می فرستیم، مردان صالح را به جای شما مستقر می کنیم. و اگر دیدیم صالح بودید حیات شما و حکومت شما را همچنان ادامه می دهیم تا ولی یظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا و مانند اون. نظام الهی با احدی ارتباط خاص ندارد. بنابراین نامه رسمی سالار شهیدان سلام الله علیه این بود که من میخواهم سیره جد و پدرم را ادامه بدم. سیره پدر او همون سیره جد او بود، چون اینها یک نورن. و سیره جد او را خدای سبحان در سوره ابراهیم تبیین کرد که تو باید مردم را نورانی کنی، اگر مردم نورانی شدن قسط و عدل هم دارن. این حسن فعلی به استناد اون حسن فاعلی است. مردم روشن اهل قسط و عدل هم هستن و برای اینکه جامعه روشن بشود راهش تشکیل حکومت است که همه امور بر محور دین باشد. فرمود اگر بخواهی مردم را روشن کنی چاره جز تشکیل حکومت نیست. از اینجا معلوم می شود که سیره سالار شهیدان و هدف اصلیش تشکیل یک نظام اسلامی بود. این یک بخش. برای تشکیل نظام اسلامی انسان باید سرمایه گذاری کند، یعنی هم محبت طبیعت را از دل بیرون ببرد اولا، هم عشق به حیات جاودانه را در خود احیا کند ثانیاً، تا در هیچ ثانیه‌ای نلرزد و استوار و مستقیم باشد. لذا سالار شهیدان سلام الله علیه چه در نامه ها و چه در خطبه ها و خطابه ها علاقه دنیا را از مردم سلب می کرد و اشتیاق به شهادت و جاودانه شدن را در دلهای مردم احیا می کرد تا مردم بتوانند صبار و شکور باشند و علیه امویان قیام کنند. گاهی این چنین می فرمود اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، این جمله قرآن را در سخنانش ایراد میکرد. شما هر جا باشید خواه و نخواه میمیرید. اگر با مرگ شرافتمندانه نمردید، با بیماری های غیر شرافتمندانه رخت برمیبندید و اگر خلاصه طیب و طاهر نشدید مردار میشوید. این میوه که رسید باید انسان به مهمانش اهدا کند و اگر این میوه رسیده را به مهمان اهدا نکرد میپوسد. این طور نیست که میوه روی درخت یا بعد از کندن از کنار شاخه درخت برای ابد بماند، چه محال است در این مرحله امکان خلود. هر که در اینجا هست باید مصرف بشود، اگر درست مصرف نشد میپوسد. این عمر ما میوه شاخسار طبیعت است. وقتی که ما رسیدیم خون ما ارزشی پیدا کرد، قیام ما ارزشی پیدا کرد، دین ما به حدی شده است که اگر از اون دین بخواهیم حمایت کنیم این حمایت ما می ارزد، حیف است که از این ارزش استفاده نکنیم، او را رایگان بگذاریم و بگذاریم تا بپوسد، خواه و ناخواه می پوسد. حضرت فرمود اگر جان را نثار نکردید بالاخره می پوسد، گرچه در خانه های مستحکم و گچکاری شده و گچ بری شده باشید. و این کنتم فی بروج مشیده. بعد می فرمود خدا دست از دینش بر نمی دارد. اگر ما قیام نکردیم مردان دیگری صحنه ها را پر می کنند. خدای سبحان همه موجودات را به کمال راهنمایی می کند و انسان که سرسلسله بسیاری از موجودات است که از این قانون الهی مستثنا نیست و کمال انسان در اون نظام اسلامی داشتن اوست. اگر ما نتوانستیم صبار شکور باشیم این چنین نیست که خدا صبار شکور نپروراند. فرمود لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجعهم وليبتلی الله ما فی صدورکم. این آیه را سالار شهیدان در جریان نهضت و قیامش خوند. فرمود اگر شما در خانه هاتون باشید و به عنوان یک انسان بی طرف بی تفاوت بمانید، این چنین نیست که نظام اسلامی مستقر نشود. اگر شما کمک نکردید دیگران به میدان می آیند. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجعهم. اونها که سرنوشت اونها شهادت است اینا به خوابگاهشون می آیند. بالاخره رادمردانی هستن که اهل مبارزن. اگر شما حلیف البیتید ادی اهل مبارزن، اونها بارزن، شما قائدید، اون بارزان اهل مبارزن و سرانجام به مقصد میرسن. برای اینکه کسی خیال نکند این مسئله یک امر عادی است و خیال نکند تأمین سعادت بدون آزمون حل می شود، وقتی به حضرت پیشنهاد دادن که شما اصراری بر این قیام نداشته باشید، فرمود من محور امتحان الهیم، خداوند مرا به عنوان معیار آزمون قرار داد، من ماده امتحانی انسانهایم. هر مطلبی را در برنامه های امتحانی ضبط نمی کنن و ثبت نمی کنن، اون مطالب حساس را در حال آزمون ذکر می کنن. اگر کتابی 100 مطلب دارد، فراگیری بعضی از اون مطالب خیلی مهم نیست، اما بعضی از مطالبش خیلی مهم است، اون مطالب مهم را در هنگام آزمون طرح می کنن. حوادث جهان زیاد است، انسانها هم زیادند، اما اون انسان کامل محور امتحان الهی قرار می گیرد. وقتی به سالار شهیدان عرض کردند چرا شما به این قیام نابرابر رضا داده ای، فرمود من مایه امتحان الهیم، اگر من قیام نکنم خدا مردم را با کی امتحان کند؟ نه ابن زبیر اون صلاحیت را دارد که نیک و بد به وسیله نهضت او آزمون بشوند و نه دیگری یا دیگران. منم که ماده درسی به ماده امتحانی قوافل بشریم، این را به عنوان حفظ یک نعمت و تحدیث نعمت ذکر کرد، نه به عنوان خود ستایی. فرمود من محور آزمون الهیم. به حضرت عرض کردن شما که از قدرت ولایت و اعجاز برخوردارید، فرشته ها کمک خود را به شما عرضه کرده اند، جنیان کمک خود را به شما عرضه کرده اند، شما چرا از این قدرت های غیبی مدد نمی گیرید، به حیات تبهکاران خاتمه نمی دهید؟ فرمود اون که هنر نیست ما از قدرت غیب مدد بگیریم، می خواهیم به جایی برسد که این آیه عمل بشود، لیهلک من هلکن بینتن و یحیی من حیعن بینه. ما می خواهیم مردمی را با استدلال و برهان روشن کنیم و اگر کسی علیه ما به نبرد برخاست بعد از قیام حجت باشد. این چنین نیست که اونها که به جهنم می روند قبل از قیام حجت باشد، یا اونهایی که به بهش راه میابن قبل از قیام حجت باشد. رایگان نیست. میخواهم لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینه. تمام نامه ها، مهاجرات، احتجاج ها، سخنان و سخنرانی ها در محور قرآن کریم است. نامه برای بنی هاشم به مردم خاص مدینه نوشت. فرمود این چنین نیست که اگر به همراه من نیامدید پیروز بشوید. پیروزی فقط به فقط در کربلاست. اما بعد من لحق بی منکم استشهد و من لم یلحق بی لم یبلغ الفتح و السلام. فرمود بعد از حمد و ثنای خدا این یه امر قطعی است. هر کس به کاروان من رسیده است یقینا شهید می شود. اینجا غیر از شهادت خبری نیست. و هر کس به کاروان من نرسیده است پیروز نخواهد شد. این تقابل نشون می دهد که ما پیروزیم، یعنی شهادت پیروزی است، و اگر کسی خواست پیروز بشود باید به سمت من بیاید. این چنین نیست که انسان ساکت و ساکن ظفرمند بشود. او ظفر نمییابد. پیروزی در قیام است نه در قعود. این تقابل راه را مشخص کرده است. فرمود اگر اهدل حسنین است با ما بیایید، اگر شهادت است که فوز عظیم است با ما بیایید، و اگر خواستید پیروز بشوید با موندن میسر نیست. این راه ها را هم کاملا مشخص کرد. و این که فرمود من میخواهم به سیره علی ابن ابی طالب حرکت کنم، ببینیم سیره علی ابن ابی طالب چیست. حضرت وقتی خلافت را و امامت را تبیین میکند میفرماید امامت نظام امت است. یعنی یک امت اگر بخواهد کارش منسجم و هماهنگ باشد بدون امام ممکن نیست. و این امامت را فرمود عهد خداست، چون این بیان را از قرآن کریم گرفت. امامت یک مقام جعلی و قراردادی نیست که مردم به کسی بدهند، بلکه امامت یک عهدی است که خدا باید به افراد لایق مرحمت کند. اون کسی که رهبر مردم است وکیل مردم نیست که مردم او را به عنوان وکیل انتخاب کنند، او ولی مردم است. مسئله ولایت است نه وکالت، و این ولایت را ذات اقدس اله باید تعیین کنند. این عهد الله است. این راه را چه قرآن مشخص کرد؟ امیرالمؤمنین تبیین کرد. فرمود امامت عهد الهی است و تنها کسانی صالح امامتند که از هر گونه ظلمی منزه و مبرا باشند. و ما داعیه این مقام را نداشتیم، اون مقام را که خدا به ما داد که شما نپذیرفتید. نظام ما خود را مطرح نکردیم مگر در حد یک اتمام حجت. شما بودید که بعد از اون جریان خانه نشینی به سراغ ما آمدید و از ما نظر خواستید، شما ما را دعوت کرده اید، نه ما خود را مطرح کرده بودیم. همین بیان را سالار شهیدان در نامی که برای رجال نامی کوفه و بصره نوشت مرقوم فرمود. همین جریان را در سخنرانی ها ایراد کرد، فبود امامت عهد خداست، از طرف ذات اقدس اله به ما رسیده است، بعد از اون انزوای تاریخی شما از ما خواسته اید. نامه های فراوانی که از کوفه رسید، حضرت در جواب مردم کوفه در برابر صدها نامه این مسئله را طرح کرد که امامت عهد الهی است، شما باید صبار و شکور باشید و من نماینده مسلم ابن عقیل را اعزام میکنم، حرف او حرف من است، کسی را اعزام میکنم که مورد وثوق من است، اون ثقه است. اون چنان مسلم ابن عقیل موثق بود، وقتی همه این اموال بیت المال به دست مسلم ابن عقیل رسید، سعی کرد در مصارف شخصی از اموال بیت المال استفاده نکند و 700 درهم در همین کوفه مقروض شد، یا پولهای فراوانی که به حضرتش میدادن از اون پولها استفاده نکرد که دینش را ادا کند، و در اون وصیتش فرمود من مقدار مقروضم، این سلاحهای جنگیم را بفروشید و قرضم را ادا کنید. این چی میبینید؟ نام مسلم مونده است، مزار مسلم مونده است. اون روزی که بدن بی سرش را در کوی و برزن کوفه میگردوندن، فکر نمیکردن بارگاه ابن عقیل برای همیشه میماند. برای همین است که سیره او سیره حسین ابن علی بود و سیره حسین ابن علی سیره علی ابن ابی طالب است. فبود ما این چنینی و مون. و اگر میبینید الان رسبت مهم بودجه های عزاداری مال جریان کربلاست، برای همون واقعیت است. مردم به کسی مال میدهن که نخواهد، مردم به کسی احترام میکنن که نخواهد، ما به کسی علاقمندیم که او علاقه نطلبد، کسی را تکریم میکنیم که کرامت طلبکار نباشد، این فطرت انسان هاست. فرمود مسلم مورد وثوق من است، من او را به کوفه میفرستم. مسلم ابن عقیل در سخنرانی هایش، در نمازهایش، در خطبه هایش مردم را به توحید دعوت میکرد. وقتی ابن زیاد وارد کوفه شد، اوزا را با نیرنگ برگردوند، هانی را با ضرب و شتم تحت نظر داشت، ولی به دست چه کسی قائله را خوابید؟ بعد از دستگیری هانی، اونها که آمده بودن اگر نیرنگ و اسلام باطل خود را نشون نمیداد، همون عصر مسئله ابن زیاد حل می شد، دیگر به شب نمی رسید که مسلم را تنها بگذارند. با کدام بیان، با دست چه شخصی قائلی که بعد از دستگیری هانی در اطراف دارالاماره اوج گرفت و میرفت که ابن زیادی که تازه رسیده است او را دستگیر کند، اون قائل خوابی؟ جز با یک روحانی نما، جز با شریح قاضی. ابن زیاد شریح قاضی را طلب کرد، گفت تو چهره مردمی داری، پیش مردم به عنوان یک روحانی مقبولی، برو بگو هانی را نکشتن، مردم متفرق کن. و این طبق فتوای شریح قاضی، این روحانی درباری خونها هدر رفت. و جریان مسلم اگر با تحریکات و دسیسه های این روحانی نما نبود، همون عصر اون روز حل شده بود. مردم آمده بودن و هنوز ابن زیاد مقتدر نشده بود، هنوز یه عده‌ای را با تطمیع، یه عده‌ای را با تهدید جذب نکرده بود، هنوز این رشدی نکرد که شریح قاضی آمد این را تثبیت کرد. با فتوای خلاف شرع این روحانی نما، ابن زیاد تثبیت شده است. لذا وقتی شریح قاضی آمد، سر از بالای دارالاماره بیرون آورد، به مردم مهاجم و انقلابی گفت من خودم دیدم هانی سالم است، برگردید و آشوب نکنید. اونا مطمئن شدن. مسلم ابن عقیل شب نماز مغرب را خوند، چون مستحب بود بین نماز مغرب و عشا مقدار فاصله باشد. عده‌ای را با تطمیع، عده‌ای را با تهدید ابن زیاد اونچنان متفرق کرد
چه نماز عشای اون شب را ابن زیاد در مسجد به جماعت خوند. ابن زیاد هم با عنوان از صلاة جامعه مردم رو دعوت کرد، فرمود اگر کسی در نماز عشا در مسجد حاضر نشود محذور الدم است. بعد از شهادت مسلم ابن عقیل، ابن زیاد دستور داد که خبر از کوفه به شام برسد. قبل از گزارش شهادت مسلم در آغاز این یک خط را نوشت، نامه است که ابن زیاد برای یزید می نویسد. می گوید امیر المؤمنین، خداوند حق شما را گرفت و خداوند کفایت کرد و دشمن شما را برطرف کرد. خب این جز اسلام عوامی چیزی دیگر نیست. او اگر بخواهد مسلم ابن عقیل را مهدور و دم کند و اگر بخواهد ثواب کشتن مسلم ابن عقیل را بهشت بداند، چاره جز این نیست که خود را در کسوت اسلام معرفی کند. بعد از صلح تحمیلی که معاویه نگفت وحی دروغ است، بعد از صلح تحمیلی امامت به سلطنت تبدیل شد، از امامت به رسالت رسیدن، از رسالت به نبوت به ربوبیت رسیدن. یعنی کاری که رسول اکرم در طی 23 سال از ربوبیت شروع کرد و آخرین قدمش امامت و خلافت بود و با امامت و خلافت مسئله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد، اونا پس گرفتن. و حسین ابن علی برای اینکه این حلقه ها به دست امویان باز نشود، به دست روحانی نمایان نظیر شریح قاضی باز نشود، این کارها را کرده است. مسلم ابن عقیل را فرستاد. اونها برای اینکه مسلم را مهدور و دم کنند از شریح مدد گرفتند. چه اینکه حسین ابن علی سلام الله علیه را وقتی مهدور و دم کردند از فتوای شریح مدد گرفتند. وقتی که خواستن مسلم ابن عقیل را بشورن و عواطف پاکش را جریح دار کنن، به او تهمت میگساری زدن. این است که مسلم نالش در آمد، وگرنه اینها کسانی نبودن که با شمشیر بنالن. و در آخرین لحظه مردم را به حبی عبدالله و حسین ابن علی متوجه کرد، رو به طرف مکه کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله،
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سيد المبصرين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا صار الله وابن الزهر والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حملت فنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، يا أبا عبد
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرامی و صمیمی و همیشگی صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم که صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید، روز بی‌نظیر و هفته بسیار عالی هم در انتظار همه شما شنونده های محترم باشه به لطف خدای متعال. یک شنبه است، 31 تیر ماه 1403 شمسی آخرین روز از این ماه گرم و نیمه ماه محرم 1446 هجری قمری. انشاءالله تا ساعت 14 در خدمت شما.